دیگر در یک عصرانه جذاب در نخستین روزهای زمستان که امیدواریم به زودی تا پیش از بهار به خواست یزدان این بیماری از شهر و دیار و وطن اجدادی ما رخت بربندد و برود و لباس تندرستی در سال تازه بر تن تک تک ما، به قول استادم جناب صالح‌علی عزیز، بر تن یکان یکان ما پوشیده شود. باری با شما همراه هستیم، امین خرمی هم در استودیو حاضر، قرار هست که مفصل با شما پیرامون چند رویداد فرهنگی و هنری در حوزه کتاب سخن بگیم و چنان که پیشتر هم گفتیم یکی دو گفتگو رو پیش رو داریم که به وقت و به هنگام تقدیم شما خواهیم کرد. خب در این فرصت قرار هست که رویدادهای حوزه کتاب رو بشنویم در بیان دوست و همکار عزیزم محمد آسیابانی که با ما همراه هستند و آخرین رویدادهای حوزه کتاب رو برای شما خواهند گفت. درود بر شما آقای آسیابانی که خب ظاهرن ارتباطشون فعلا با ما قطع شده، در فرصت پیش رو همچنان تلاش میکنیم که خب آمدن، خب خدا رو شکر. آقای آسیابانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت دارم، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتونم.
منم همینطور. آقا میشنویم شما رو با اشتیاق.
خواهش میکنم. ببینید امروز خبری منتشر شد که کتاب سفرنامه ناصر خسرو در پایه کهن‌ترین نسخه موجود در کتابخانه لکنو به کوشش محمد رضا توکلی صابری توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده. خب این نسخه خطی که تو هند هست واقعا برسات حالا روابط دیرینهی که ما داشتیم خیلی مهم هم، نسخه های مهمی هم و بعضا هم نسبت به نسخه هایی که مثلا داخل ایران هست ممکنه تفاوت هایی داشته باشه و چیزهایی در اون وجود داشته باشه که خب در نسخه های ما نباشه.
چیزی در حدود نیم قرن ما همزبانی داشتیم با اون دیار.
بله،
و نویسندهی مثل ناصر خسرو قبادیانی هم طبعا دور از ذهن نیست اگر رد آثارش رو بشه در اونجا پیدا کرد برخیش رو.
بله بله. و خب این کتاب توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده، به نظر من کتاب مهمیه.
بله.
بعد حالا این نکترم بگم خیلی کوچیک کوتاه، این دوران مدیریت جدیدی که این مؤسسه در تجربه میکنه به نظر من اتفاقای خوبی افتاده. مثلا همین نکاهای کهن چندی پیش هم اینا روزت شهدای ملا حسین واعظ کاشفی بله. منتشر کردن که خب اتفاق مهمیه و این انتشارات اصلا یه نقش مهمی داشته از دیر باز. خب قدمت زیادی هم داره دیگه تو این بحث احیای نسخه خطی و اینها که تو دورهای این وظیفه رو سرپوش روش گذاشته بودن، ولی الان داره خدا رو شکر به این وظیفهش بر میگرده تو احیای متون کهن و نسخه خطی.
دیدگاه قابل احترامی هم هستا، یعنی به خیلی به نظر میاد که حرکت پرسودی در حوزه نشر نیست، از این سو حرکت بسیار مهم و لازم است.
بله بله دقیقا. و جای دیگه ای هم که به نظر من این وظیفهشون رو فراموش کردن باید این وظیفه برگردن. خب یه جایش هم کتابخانه مجلسه که مدتی این کار رو انجام نداده، به نظر من کار قشنگی.
بله.
و خب یه خبر دیگه ای هم این که قراره مثل این که موزه و مرکز اسناد این انتشارات هم راه اندازی بشه، حالا با توجه به این که تاریخ خوبی، تاریخ مهم و اثرگذاری داشته این انتشارات تو صنعت نشر ایران، این هم اتفاق مهم میاد به نظر من.
به حرکت به سمت حرفه‌ای‌گریه به نظر میاد.
بله بله دقیقا. یه خبر دیگه این که آقای مهراد دانش مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد هم گفته قراره که در 24 استان کشور از فعالان عرصه چاپ تقدیر بشه با برگزاری حالا جشنایی. اینم به نظر من خبر خوبی، حالا این طیف به خصوص پیش از کرونا، حالا با توجه به اقتصاد نابسامانی که داشتیم و نوسانات ارزی سمت دوچار مشکلات زیاد شده بودن، حالا شاید با این چیز بشه ازشون تقدیری کرد.
حالا ای کاش که در کنار حمایت هم باشه، چون خیلی نیازمند حمایت هستن بیشتر تا تقدیر در این روزگاران.
بله و حمایت رو که ما بگیریم.
منم به محمد آسیابانی عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. طبق گفته رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران در سراسر کشور 91% چاپخانه‌هایی که به شکل اختصاصی فقط در کار کتاب بودند در طی 6 ماه نخست یا اعلام ورشکستگی کردن و یا تعطیلن. مهم اینه که الان در 24 استان اصلا میشه به تعداد انگشتان یک دست چاپخانه پیدا کرد فعال که حالا آقای دانش فرمودن که میخوان ازشون تقدیر کنن یا خیر؟
خب احتمالاً حالا اونایی هم که اعلام ورشکستگی کردن و دوباره بخوان که بکنن، یعنی ازشون تقدیر بکنن اینا.
بحث آخه الان نوشدارو بعد از برگ سهرابه.
دقیقاً منم باورم نمیشه که بخوان حمایتی انجام بشه از این سنف چه حالا، چون پولی نیست واقعا. خب تحریما تقدیری هم ندارن نهادها، چون واقعا پولی ندارن الان که بخوان چیز بکنن. این کرونا واقعا عصب زیادی گذاشته. خب حالا دیگه
اینا بسیار خوب. حالا رویداد بعد رو بهش برسیم، نگه داریم این روزنه این نور رو برای خودمون.
یک کتابی هم منتشر شده به تازگی به اسم محمود دولت آبادی چه میگوید، به قلم آقای حسن گل محمدی، توسط انتشارات یاقوت علم، که نقد آثار آقای دولت آبادیه و به نظر من خیلی اتفاق خوبیه. خب تخصص آقای گل محمدی هم مفاهیم فرمولوژیکه، حالا احتمالاً توی کتاب هم همین وضعیت رو در پیش گرفته باشن، ولی خب باید نقد کنیم، یعنی ما نباید از حالا نویسنده‌ها از سمت پیش نسبت هم باشن بوتی بسازیم برای خودمون، ما همه باید نقد بشن. و نشر قطره هم چاپ هشتم مجموعه 5 جلدی شرح شوق رو منتشر کرد که اینم اتفاق خوبیه، شرح و تحلیل اشعار حافظ، حالا چه غزلها و چه رباعیات، به قلم استاد دکتر سعید حمیدیان که خداوند چلا حافظ ایشان باشد.
بله.
بعد و آخرین نکته من که امروز سالگرد درگذشت امام محمد غزالیه، خب از مهمترین متفکران کلاسیک ایران زمینه دیگه، که در قرن پنجم سلجوقیان، خب میدونیم که ایشون با فلسفه به معنای مخالفت میکرد و خب روی پروژه مهم ایشون هم تناقض‌جویی فیلسوفان بود. بعد متاسفانه کماکان بهترین کتاب درباره ایشون همون کتابی است که استاد عبدالحسین زرینکوب، زنده یاد استاد زرینکوب، کار کردن به اسم فرار از مدرسه. میخوام بگم این که گفتم متاسفانه، این که چرا پژوهش‌های دیگه ای که برای عامه مردم مناسب باشه انجام نشده درباره این شخصیت، واقعا انجام نشده. فرار از مدرسه خیلی کتاب خوبیه، تو بخشای از کتاب ارزشمند ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام اثر استاد دکتر ابراهیمی دینانی هم درباره تفکراتشون بحثی جذابی شده. خب استاد دینانی اعتقاد دارن که این بحث مناظره و مبارزه فکری با فلسفه خودش یه کار فلسفیه، حالا کما اینکه خب غزالی هم منطقدان بزرگی هم بود دیگه، ولی خب باید کار بشه راجع به این.
جالب‌تر اینه که همنام دیگری دارن که آرای فکریشون کاملا در تضاد با هم دیگه است.
بله و این کتاب اصلا کتاب عجیب، شما خوندین کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام؟
اون رو نه، ولی فرار از مدرسه رو خواندم.
آه فرار از مدرسه چقدر کتاب جذابی. همین فرار از مدرسه
اصلا مدل در واقع این سبک از کتاب‌های ادبی مثل پله پله تا ملاقات خدا، مثل فرار از مدرسه، یه مدل خاصی است. یعنی شما اصولا فقط صرفا با گزارش احوال یک تن مواجه نیست، گویید دارید که مثلا یک داستان، یک رمان رو میخونید و جلو میرید. جذابه.
ما یه معلم ادبیاتی داشتیم دوران راهنمایی.
بله.
اسمشون آقای حالا نمیدونم ایشون الان کجان و در چه حالی ان، در قید حیات هستن یا نیستن، به اسم آقای آذرحزین، من ایشون رو یادمه که مثلا این کتاب رو یادم سر کلاس به ما معرفی کرد که ما بخونیم حتما این کتاب رو. حالا نمیدونم
همین فرار از مدرسه رو،
فرار از مدرسه. بله. رو بله. حالا نمیدونم معلم های امروز هم این کار رو میکنن یا نمیکنن.
والا بیشتر معلم های امروز در بند مباحث کم ارتفاعی مثل کنکور و اینها هستن و خیلی نمیرسن به این داستان ها. باری سپاسگزارم از شما آقای آسیابانی عزیز، ممنونم که اینقدر صمیمی برای ما رویدادهای کتاب رو نقل کردید.
زنده باشین، خواهش میکنم.
امیدوارم تندرست و سرسلامت باشی. شما رو به خدا میسپارم.
مانا باشی محمد جان.
خدا نگهدار. سپاسگزارم، خداحافظ. خب گفتگوی من مهدی محمدیان رو در برنامه زنده هفت اقلیم شنیدید با جناب آقای محمد آسیابانی در بخش خبرخان ویژه آخرین رویدادهای حوزه کتاب.
آدم باش عاشق، بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق،
نویسنده وحید ملتجی،
چاپ 1399،
کاری از انتشارات سروش. اتصالی کرده ایم، عشق که در وجودت جاری شد فرکانسی تولید می کند که با امواج آن قلبت تون تر می زند. وقتی قلبت تون تر زد، از اینکه لحظه محبوبت با تو نباشد می ترسی، اما امید رسیدن به او تو را زنده نگه می دارد. اگر این امید نبود، قلبت که تون تر می زد فکر می کردی داری می میری.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. هفت اقلیم، آینه‌ای برای صداهای کتاب در سر تا سر ایران زمین. هر عصرانه کنار توجه و تأمل شما هستیم از ساعت 17 تا 18:30 بجز آدینه ها. در اثنای بحث ها و گفتگوهای برنامه هفت اقلیم اگر مایل بودید با ما نظرتون رو در میان بگذارید، پیشنهادی داشته باشید، میتونید با ما طرح کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. همچنان روی خط کتاب با شماییم. این است نشان روشن کتاب.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب.
کنجد دونه دونه، خمیر چونه چونه، تنور حسابی داغه، موقع پخت نونه. نونوا چه تند و تیزه، یه چونه بر میداره، با گل خنده بر لب رو پارویش میذاره. اول کار همیشه نونوا میگه بسم الله. چه مرد با خدایی، پیروز باشه انشالله.
شیرازه،
تو سنین پایین شاید هیچی به اندازه یه شعر و ترانه مورد علاقه بچه ها نباشه. به همین خاطره که خیلی از مفاهیم رو میشه تو این سنین و در این قالب به بچه ها منتقل کرد. این کار مثل حکاکی روی سنگ میمونه و میتونه تا آخر عمر تو ذهن و شخصیت بچه ها به یادگار بمونه و از یادشون نره. کاری که سید محمد مهاجرانی تو کتاب همه میگن بسم الله انجام داده و سعی کرده به زبون شعر اهمیت شروع کارها با نام خدا رو برای بچه ها یادآوری کنه. بابای مهربونم میخواد بره اداره، منظم است و پرکار، کیفشو بر میداره، کنار در میسته، وا میکنه لبا رو، خیلی قشنگ و آروم یاد میکنه خدا رو. توی ادارهشون هم اول میگه بسم الله. عجب بابای خوبی، چش نخوره ایشالله. مهاجرانی تو این کتاب مشاغل مختلف رو به زبون شعر به تصویر کشیده. تو روایت شاعر همه آدم ها کارشون رو اول روز با یاد خدا شروع می کنند. بیت های روان که همراهی شدن با نقاشی ها و تصاویر زیبا جذابیت های زیادی برای بچه ها ایجاد می کنه و می تونه برای یاد دادن شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم مفید باشه. تو روایت شاعر همه آدم ها کارشون رو اول روز با یاد خدا شروع می کنند. بیت های روون که همراهی شدن با نقاشی ها و تصاویر زیبا جذابیت های زیادی برای بچه ها ایجاد می کنه و می تونه برای یاد دادن شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم مفید باشه. همه میگن بسم الله رو انتشارات جمال با تصویرگری الهه ارکیا منتشر کرده. صفحات کتاب هم روی کاغذ گلاسه چاپ شده که جذابیت مضاعف ایجاد کنه. تا یه شیرازه دیگه، خدا نگهدار.
خب شنونده یه برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب در رادیو فرهنگ هستید. یک بحثی رو پیش کشیدیم در نوبت پیشین در مورد موضوع اقتباس، حالا این بار با توجه به بحثی که پیش رو داریم، اقتباس در حوزه هنرهای دراماتیک به ویژه نمایش نامه. اما ما در بحث اقتباس خیلی دست پوری نداریم، چه در سینما چه در نمایش نامه نویسی، و نه تنها دست پوری نداریم بلکه به نظر میرسه اصلا ذهنیت اقتباسی در ما کمرنگه.
دقیقا، البته شوربختانه به همین گونه هستش و این رو باید یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای حوزه چه ادبیات داستانی چه ادبیات دراماتیک کشورمون بدانیم، در حالی که در همین فاصله که حالا آیتم پخش میشد در گپ و گفت با شما به این نکته اشاره شد که در آن سوی مرس ها اتفاقا یکی از اصلی ترین نکات توجه و مرکز ثقل تولید آثار ادبی باز در هر دو ساعت داستانی و دراماتیک بر مفهوم اقتباسه. بسیاری از کارشناسان به این اصل استوارن که به دلیل پیشینه ادبیات شفاهی ما چندان حتی نویسندگان و پژوهشگرانمون هم اهل روند و فرهنگ اقتباسی نیستن، ولی به زعم من سستی، کاهلی، تنبلی در فقر پژوهش در حقیقت بزرگترین عامل این مسئله هستش. هرچند خب مسئله اقتصادی هم این وسط باز پاش به میون میاد.
یه نقد دو طرفه به هم دارن دا. معمولا سینماگرا میگن ادبیات ما اون ظرفیت رو نداره، مثلا ادبیات معاصرمون به ویژه در حوزه ادبیات داستانی. خود نویسنده ها میگن اصلا اونها این درک و سواد رجعت به ادبیات رو ندارن برای فیلم سازی. میگن یعنی هر دو سو هم دیگر رو میزنن.
ما عادت کردیم همواره توپ رو در زمین دیگری بندازیم. بله. و نقصان های خودمون رو نپذیریم. نرگس آبیار با اقتباس هاش به عنوان یک داستان نویس و بعد کارگردان این رو به خوبی نشون داده. افخمی از همسرش مرجان شیر محمدی که یک داستان نویس درخشان هست در حقیقت این نکته رو نشون داده. مهرجویی همچنین آقای تقوایی باز به همین شکل. اینکه اگر ما خواستیم توانسته ایم. بله. اینکه نخواهیم در حقیقت بحثمون بحث نخواستن نتوانستن نیست، تنها نخواستنه. و این شوربختی رو برای ما در حقیقت صد چندان میکنه که فقط نمیخواهیم، نه اینکه نمیتوانیم.
بسیار خوب. برای چنان که گفتیم در آن سو اینگونه نیست و تهیه کنندگان به ویژه کارگردانان گروه نویسندگانشون رو بسیار سوق میدن به سمت متون ادبی. حالا جالب اینجاست که ما اون پشتوانه غنی ادبی رو داریم در حوزه ادبیات اسطوره‌ای، ادبیات حماسی. بزرگترین حماسه جهان شاهنامه فردوسی رو پشت سر داریم، ولی خب شوربختانه خیلی توجه اقتباسی از این متون نمی کنیم در حوزه چه سینما.
این قضیه زمانی تلخ‌تر میشه که تمام منابع رسمی خودمون در قالب روزنامه و خبرگزاری ها با تیتر درشت اعلام میکنن که حماسه گیلگمش ساخته میشه، و بعد در رجعت اون خبر میبینی که مثلا تونی اسکات یک کارگردان هالیوودی قرار است که گیلگمش ایرانی رو در حقیقت بسازه. اینها دیگه تلخ‌تر میشه.
بسیار عالی. در فرصت پیش رو با شما خواهیم بود و بحث دقیق‌تری رو پیرامون موضوع اقتباس پیش خواهیم کشید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
خب در این لحظه از برنامه زنده هفتگی میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای سرکار خانم لیلی آج خواهیم بود. ایشان دیشب در واقع آیین اختتامیه 17 دوره جشنواره تئاتر مقاومت برنده جایزه ویژه در حوزه نمایش نامه شدن برای نمایش نامه کجایی ابراهیم. درود بر شما سرکار خانم لیلی آج، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم. درود بر شما خانم آج، خوش آمدید، هستید با ما؟ خب ظاهرا صدای ما رو نمیشنوند. این گونه است. آیا صدای من رو دارید خانم آج؟ خب صدای ما رو نمیشنوند. بازگردیم خودمون گفتگو رو آغاز کنیم تا
بله حتما ما
بیانو برقرار بشه ارتباطمون. خب دیشب این آیین اختتامیه برگزار شده، بله. بخش‌های مختلف جوایز اهدا شده. درسته. جایزه ظاهراً یک تندیس ویژه هم داشته.
بله، آنگونه که در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره کردم، بعد از اتفاقی که در فقدان و ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 13 دی ماه سال گذشته ما مواجه بودیم، جشنواره تئاتر مقاومت بنا رو بر آن گذاشت که تا به جریان سازترین، مؤثرترین و موفق‌ترین اثر در حوزه تئاتر مقاومت تندیسی رو به عنوان جایزه ویژه اهدا بکنند، و در روندی که سرکار خانم آج و اقتباسی که از یکی از بزرگترین نام‌های حماسه 8 سال دفاع مقدس ما شهید ابراهیم هادی در حقیقت داشتن با نمایشنامه کجای ابراهیم که این اثر رو در قامت کارگردان هم تولید کردن، توفیق به دست آوردن این تندیس رو در حقیقت برای نخستین بار داشتن.
اسم مفهومی و استعاری خیلی جذابی هم داره. خب خدا رو شکر که ارتباط ما برقرار شد. درود بر شما خانم لیلی آج، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام، وقت شما بخیر. از ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمت شما.
خب لازم هست که ما یک شادباش هم به شما بگیم که برگزیده و برنده جایزه ویژه بخش نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر مقاومت شدید. درود بر شما.
خیلی سپاسگزارم ازتون. واقعیتش این هستش که بیش از این که به من تبریک گفته بشه بعد به گروه نمایش کجای ابراهیم تبریک بگم، به خاطر اینکه واقعا یک نویس و کارگردان بدونید گروه درجه یک واقعا کاری از پیش نمیبره. خیلی ازت متشکرم.
من هم به لیلی آج عرض سلام و تبریک دارم و بسیار بسیار خوشحالم که این بار به واسطه آنتن شبکه رادیوی فرهنگ با همکلاسی سابق خودم در حقیقت در سال 76 که با هم دیگه گام های نخست تئاتر رو آغاز کردیم صحبت میکنم و من هم تبریک میگم. خب خانم آج
ارادتمندم
بریم سراغ روندی که در این برنامه آغاز کردیم، یعنی مفهوم اقتباس و شاید سستی که در روند ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک ما در حوزه اقتباس وجود داره. از زبان شما بشنویم نخست این انتخاب شهید ابراهیم هادی و بعد روند تولید نمایشنامه کجای ابراهیم رو.
خب من سال گذشته در یک جشنواره شرکت کردم، اولین جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم بود. خیلی متاسف و دلشکسته هستم که این جشنواره استمرار پیدا نکرد. میدونین اقتباس واقعا خیلی انگار همیشه محصول باقی
بله،
میشه.
بله.
و این جشنواره اقتباسی گام دوم مثل کبریتی بود که در یک تونلی روشن شد و خیلی زود خاموش شد. یک شمع کم فروغی بود چون یک دوره بیشتر برگزار نشد، با اینکه در واقع دوستانی که جشنواره گذار میکنن از هیئت انتخاب داوران همه نامبروان های نمایشنامه نویسی بودن، درجه کا بودن. من متاسفم که این جشنواره تداوم پیدا نکرد. همیشه هر جایی که گیر میکنیم میگیم مشکل داشتن یک متن استخوندار دراماتیک درجه یک. همیشه ما در مورد این که چرا نویسندگانمون به اقتباس در واقع کم میل هستن یا خیلی سراغش نمیرن، همه در مورد اینها متفق القول هستن که اینها چالش های ماست و به نظر میرسید که جشنواره نویسی اقتباسی میتونست خیلی از این در واقع یک حرکت روبه رشدی در واقع به دنبال داشته باشه. سال گذشته اولین دورش برگزار شد. خب در این جشنواره تعداد کتاب معرفی کرده بودن که بعضن بیوگرافی یا خاطرات زندگی شهدا بودن.
بله.
معرفی شده بود. من راستش رو بگم خیلی دوستی من تشویق میکرد خیلی صادقانه، برای اینکه رقم جایزه اول خیلی رقم قابل توجهی بود، دوستی به من گفت چرا تو کار نمیکنی و من واقعا خیلی صادقانه لیست کتاب‌هایی که معرفی کرده بودن یه تعدادی از این کتاب‌ها رو تهیه کردم و اینا رو بردم خونه که مثلا در عرض یک ماه این بیوگرافی‌ها رو بخونم.
بله.
که از اثر اقتباسی بگیرم
زندگی‌نامه‌ها. بله
بله راستش رو بخواین دوستانی که زندگی‌نامه‌ها رو می‌نویسن از شهدای بزرگوار یا خاطرات جمع‌آوری می‌کنن، انگار اثر خیلی شما رو با خودش درگیر نمی‌کنه. نمی‌دونم شاید همین در واقع نظر شخصی منه.
بعضی خیلی من... قالبی نوشته میشن.
بله بله به نظر میاد که بیشترین تلاششون در به هر حال یک نثر خیلی ساده است. به هر حال قدم خاطره نویسی نثری هست ساده و اینها به هر حال اون در واقع گره دراماتیکی برای شما نداره. من خیلی از این کارها رو خوندم تا رسیدم به کتاب سلام بر ابراهیم. خب سلام بر ابراهیم خیلی اون روجلی که من سلیقه من باشه نو و میگفتم چرا جلده اینقدر به هر حال اون گرافیکه اون زیبایی شناسیش حتی در وهله اول من جذب نمی‌کرد و آخرین کتابی بود که تو این مجموعه خوندم، ولی هرچی که میرفتم جلوتر میدیدم که یک سادگی داره ابراهیم هادی و خودش کاراکتر شخص شهید ابراهیم
بله،
هادی
بله.
و اینکه در اینی که ببینیم یکی از بهترین خیشکاری های زندگیش انجام داده، با اینکه فرمانده نبوده در آخرین لحظات مسئولیت ها رو میپذیره بدون اینکه اهل خودنمایی باشه. به هر حال ما هر کدوم در این جهان هست یک خیشکاری داریم، یک کاری باید انجام بدیم. اینکه تا چگونه این هوش رو داشته باشی که بدون در یک بزنگاه چه کاری رو انجام بدی به صلاح دیگرانه، این به نظرم خیلی دراماتیک اومد و من باهاش در واقع براش قصه پیدا کردم. و اینکه خود ابراهیم هادی به هر حال جز جاویدان اثرها هستن.
بله.
و اینکه در اون آخرین لحظات کانال کمی چه اتفاقاتی افتاده، چون بی سیم اینها شارژ نداره، ارتباطشون با پشت خط قطع شده، یک فضایی میداد که تخیل من درش میتونه در واقع پیش بره و برای من صحنه ها و آدم های دیگر خلق بکنم. نمایشنامه کجای ابراهیم بخشیش بر اساس واقعیت هست، زندگی ابراهیم هادی، ولی میتونم بگم نزدیک به 50% تخیل منه و من انگار اون قبس، اون در واقع کفگیر آتش رو، اون قبس رو از کتاب سلام بر ابراهیم گرفتم و خودم باهاش یک آتش بزرگ درست کردم در کانال کمی.
درود بر شما.
و برای من البته تخیل من خیلی دور از در واقع آرمان ها و ارزش ارزش ها و عقاید شهید ما نیست، اما به شدت زاده تخیل منه از این جهت که فکر میکردم اثر باید نسبتی با عصر حاضر داشته باشه. همواره با خودم فکر میکردم که اگه یک کاراکتری مثل ابراهیم هادی زنده بود و الان مثلا صفحه اینستاگرام داشت چه چیزهایی رو پست میکرد، اگه مثلا با مشکلات کارگرا، سفره خالی مردم، معیشت مواجه میشد، در نگار فعلی که درش نفس میکشیم و من باید یک گروه جوان بازیگر جمع بکنم و بگم میخوایم در مورد ابراهیم هادی کار تولید کنیم، چگونه اونها رو میتونم همه این ماجراها رو با زمانه فعلی گره بزنم، این بود که بخشی از نمایشنامه در واقع زایده تخیل خود من هم هست، زایده
تحقیقا همین گونه است. خب سرکار خانم آج، تمرکز این برنامه بر حوزه کتاب یا به یکی از قولهای درخشان جناب محمدیان بر نشان روشن کتاب استوار، کمی هم برسیم به انتشار و حمایت‌هایی که از نمایشنامه‌های این گونه و این چنینی، حالا چه روند اقتباسی چه نمایشنامه‌های موفق از